الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. در ادامه مطالبی که شبهای گذشته محضر شما خواهران و برادران محترم در این مجلس با شکوه عرض کردم، به طور کلی هر آنچه که خداوند تبارک و تعالی در اختیار انسان قرار داده به عنوان نعمت، این یه فرصت محسوب می شود. همه نعمتهای الهی برای ما انسانها فرصته و لذا باید غنیمت شمرده شود، حقش ادا بشه. مهمترین نعمت و مهمترین فرصت، نعمت و فرصت زندگی است. در زندگی خداوند تبارک و تعالی فرصتها و نعمتهای زیادی به ما عطا فرموده. این فرصتها برای همه انسانها هست، چه کسی که ثروت دارد، چه کسی که نداره، چه کسی که دارای قدرت، دارای شهرت، و چه کسی که نه قدرتی دارد و نه شهرتی. قهرن هر کسی امکانات بیشتری داشته باشه مسئولیتش سنگین‌تره، بیشتر روز قیامت او را مؤاخذه و مورد بازخواست قرار میدن. همه ما از این فرصتها و نعمتها برخورداریم. همه ما انسانها بعد از این که پا به عرصه وجود گذاشتیم، خدا به ما زندگی داد، حیات داد، قدرت انتخاب داریم. این یه نعمته و یه فرصت. میتونیم انتخاب کنیم که چه راهی رو بریم، چه کاری رو انجام بدیم یا چه کاری رو انجام ندیم. خداوند به ما فرصت بازگشت هم داد. توبه یه فرصته. این که اگر یه راهی را اشتباه رفتیم و خطا کردیم بتوانیم برگردیم، توبه یکی از بزرگترین نعمتهای الهی و فرصتهایی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده. حالا من به حسب وعده‌ای که شبهای گذشته اینجا محضر شما دادم، امشب میخوام به دو نعمت بزرگ و فرصت ارزشمند که خداوند متعال در روز قیامت از اینها سؤال میکنه و این دو نعمت دو بال برای تعالی و تکامل و موفقیت هم در دنیا و هم در آخرت. دو نعمتی که به قول امیرالمؤمنین تا انسان از دست ندهد قدر و ارزشش معلوم نمیشه. این دو نعمت سلامتی و جوانی است. سلامتی، همین که بدنمون سالمه، مریض نیست، بیماری نداره، و مسئله جوانی. حالا من در حد مقدور امشب به این دو مسئله میخوام یه اشاره ای داشته باشم. اما مسئله سلامتی و قدرت جسمی و توانایی جسمی که اغلب ما ازش غافلیم، واقعا غافلیم و قدرشو نمیدانیم، این یک امتیاز از منظر قرآن. توانایی و قدرت جسمی از نظر قرآن یه امتیازه. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 47 می‌فرماید: ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. وقتی که در میان بنی اسرائیل میخواستن یک پادشاهی رو انتخاب کنن، پادشاهی به نام تالوت، خداوند تبارک و تعالی به پیامبر اونها که نامش اشموئیل بود فرمود خداوند تالوت رو به عنوان زمامدار و فرمانروا برای شما انتخاب کرد. حالا طبق بعضی نقل‌ها اولین پادشاه از پادشاهان بنی اسرائیل تالوت بود. اینا اعتراض کردند این نه مال داره، نه ثروت داره، نه نسب داره، نه کس و کار داره، یه آدم تهی دست بدون هیچ پشتوانه، این چطور میخواد پادشاه ما بشود؟ خداوند میفرماید ان الله اصطفاه علیکم، او رو به عنوان فرمانروا و زمامدار بر شما برگزید و قدرت علمی و جسمی به او داد. اصلا تالوت که بهش میگفتن برای اینکه یک مرد بلند قامت و طویل القامه بود، گفت این درسته مال و ثروت نداره اما دانش داره، آگاهی داره و قدرت جسمی. قدرت جسمی، توانایی جسمی یک امتیازه، یه نعمته که خب کارایی های فراوانی داره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. چیه اون پنج تا؟ شبابک قبل حرمک، جوانی قبل از پیری، و صحتک قبل سقمک، سلامتیت رو قبل از بیماری، و فراقک قبل شغلک، آسودگیت را قبل از گرفتاری. آدم همیشه اینجور نیست که گرفتاری نداشته باشه. و حیاتک قبل موتک، حیات و زندگی را قبل از مرگ، و آخرینش غناک قبل فقرک، بی‌نیازی قبل از نداری و نیاز. این پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. یکی از اونها سلامتیه، یکی هم جوانیه که حالا خواهیم خورد. سلامتی، بدن سالم، جسم سالم آثار زیادی داره در زندگی انسان. عبادت بهتر میتونه بکنه، خدمت بهتر میتواند بکند، دانش و علم را بهتر فرا میگیرد. این حرف اطباء و پزشکان و دانشمندان است که وقتی جریان خون رسانی در بدن سالم و طبیعی باشه، مستقیما روی یادگیری انسان، رو حافظه انسان، رو اراده انسان و انگیزه انسان و تاب‌آوری انسان در برابر سختی‌ها و مشکلات اثر می‌گذاره. انسان رو آماده می‌کنه برای کارهای سخت و بزرگ. چرا ما باید نسبت به یک نعمت خدادادی بی تفاوت یا خدایی نکرده جوری رفتار بکنیم که بهش آسیب بزنیم؟ امام سجاد در دعای 23 صحیفه سجادیه این را از خدا طلب می کند: اللهم متعنی به صحت فی عبادت. از خدا طلب می کند که خدایا به من سلامتی و صحت بده که بتوانم عبادت بکنم. این چیزی نیست که انسان بتواند از اون بگذرد. امام حسین علیه السلام در یک خطبه ای که واقعا خواندنی و شنیدنی است میفرماید: فباد رو به صحت الاجسام فی مدت الاعمار. در مدت عمرهایتان در پرتو سلامتی و صحت جسم بکوشید. سلامتی و صحت جسم را برای عمر و حیات رعایت بکنید. که انکم به بقطات توارقه فننقلکم من ظهر الارض الى بطنها و من علوها الى سفلها. میگه در پرتو سلامتیه و این سفارش امام حسینه. ما از امام حسین درس زیاد گرفتیم و باید هم بگیریم، اما به یه ابعاد و جنبه هایی شاید کمتر توجه میکنیم. میفرماید در پرتو سلامتی و صحت بدن در مدت عمر و حیاتتون کوشش کنید. گویی چنان است، ببینید هشدار میده، که شما بی توجه مورد شبیخون و در معرض حوادث ناگهانی اون واقع شده اید که شما را از بیرون به داخل زمین و از بالا به قعر آن میکشه. چه میدونی چه اتفاقی میفته؟ چه میدونی فردا چه مشکل و چه مسئله ای پیش میاد؟ پای آمدن به این مجلس رو داری یا نداری؟ پای آمدن به مجلس امام حسین و نماز جماعت و نماز جمعه داری یا نداری؟ دستی برای یاری رساندن داری یا نداری؟ فردا که هیچ، یک ساعت دیگه معلوم نیست. و خود امام حسین کسی بود که به شدت در این جهت مراقبت داشت. امام حسین مراقب تغذیه بود، پرخوری نمی کرد، به بدن، نظافت بدن، بهداشت فردی اهمیت می داد. چرا باید سینه زن امام حسین به این امور بی توجه باشه؟ هیئتی باید مثل امام حسین به خودش، به لباسش، به نظافتش اهمیت بده. امام حسین موها و محاسن رو مرتب شانه می کرد، عطر و بوی خوش استعمال می کرد. بهداشت فردی و مراقبت جسمی و سلامتی را به شدت مراقبت می کرد. اگر این مراقبت نبود، شما فکر می کنید یه انسان 57 ساله روز عاشورا بعد از اون محاصره ها و تشنگی ها چطور میتوانست اون گونه بجنگد؟ 57 سالشه، روز عاشوراست، از صبح عاشورا هر چه دیده مصیبت دیده. یک به یک اصحاب و یاران جلوی چشمانش در خون خودشون غلطیدن، تشنگی او را احاطه کرده. یک جا شما ندیدید، نمیبینید یک گزارشی آمده باشه که امام حسین ناتوانی و ضعف از خودش نشون بده، قدرت روحی به جا خودش، ایمان و اراده پولادین به جا خودش. اما پولادی ترین اراده و قوی ترین ایمان هم اگر جسم قوی و سالم نباشه نمیتونه دوام بیاره. شما این رو توجه بکنید که امام حسین روز عاشورا چندین ساعت تو اون گرمای طاقت فرسا، اونم با دشمن در حال جنگ، لباس نظامی، زره، کلاه خود، نیزه، شمشیر، این نبود جز این که یک جسم سالم و قوی داشت. شما زندگی امام حسین رو مرور بکنید ببینید چگونه در مواجهه با بعضی ها، یه جای اختلافی پیش آمده بود با یکی از کسانی که از عمال بنی امیه بود، داشت زور میگفت، او رو با دست گرفت بلند کرد محکم زد زمین. این جسم قوی محصول مراقبت بود، اینطور نبود که بدون مراقبت خداوند امام حسین رو یه جوری آفریده که هیچ کدام از این آفتها و آسیبهای دنیایی به اونها اصابت نکنه. اونها هم انسان بودن، گاهی مریض می شدن، تب می کردن، دکتر و حکیم بالا سرشون می آوردن. اگر روز عاشورا اونجوری مقاومت کرد، حالا اون گفتم ایمان و اراده و اون قدرت و توان قلبی به جا خودش، ولی از نظر جسمی امام حسین یک جسم سالم قوی داشت که اونجوری تونست روز عاشورا در مقابل دشمن بایسته. و دیگه این آخر سر، آخر سر که میگم یعنی کی؟ بعد از اون همه مصیبت و تشنگی، نوشتن در مقاتل که سید و شهدا گویا صحنه و فضای کربلا و عاشورا را مثل دود میدید. خب دیگه هرچی هم توان باشه تحلیل میره، تشنگی این یه نعمته. ما چقدر مراقب این نعمتیم، چقدر از این پاسداری میکنیم. همه ما نسبت به این فرصت کوتاهی داریم، همه باید این فرصت را غنیمت بشماریم. اقتنمو خمسن قبل خمس، صحتک قبل سقمک. پیامبر فرموده اینو غنیمت بدانیم، سلامتی قبل از بیماری. این کم نعمتی نیست، اینا داشته های ماست. ما دوچار به قول روانشناسا عادت زدگی شدیم به این که از صبح پا میشیم تا شب سالمیم، اجمالا سلامتی داریم، توجه نمی کنیم این داشته به این بزرگی. اون وقت عمرمون چجوری میگذره؟ در حسرت گذشته و اضطراب آینده. همین، این شده کار ما. این فرصت جاری رو بهش توجه نمی کنیم. اغلب ما گیر این دوتا حسرت و اضطرابیم، حسرت گذشته و اضطراب نسبت به آینده‌ای که نیومد. این یک، وقت کمه از این بگذرم. و اما نعمت مهم دیگر جوانیه. باز این از اون پنج چیزی است که رسول خدا فرمود که اقتنم خمسن قبل خمس، شبابک قبل حرمک، جوانی قبل از پیری. خداوند متعال در قرآن زندگی انسان رو به سه دوره تقسیم کرده است. آیه 54 سوره روم: الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه. خداوند شما را از ناتوانی و ضعف آفرید، بعد شما را در قوت قرار داد و پس از اون دوباره شما را در ضعف. دوران کودکی دوران ضعف، دوران جوانی دوران قوت، دوران قدرت، و بعد از اون دوران پیری که دوباره دوران ضعف شروع می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی داره مگر از چند چیز از او سؤال می شه. یکی عمرش که در چه راهی فنا کرده، دوم جوانی که در چه راهی صرف کرده، و سوم از مالش که در چه راهی خرج کرده. جوانی یه فرصت و نعمتی است که تو این دنیا خدا به عنوان یک نردبان برای ترقی و تعالی و تکامل و اوجگیری در اختیار ما قرار داده. اما بابا این سرمایه چه می کنیم؟ چه جوابی داریم روز قیامت به خدا برای این سرمایه بدهیم؟ چرا؟ جوانی خصوصیات عجیبی براش گفتن و میگن. ما به این توانایی ها، به این قدرت ها، به این امکانات اگر توجه بکنیم، واقعا جای افسوس داره اگر این سرمایه رو بخوایم از دست بدیم. من چون فرصت کمه ناچارم بعضی حرف ها رو دیگه ازش عبور بکنم. اما این جوانی که حالا در سنش هم اختلافه که از کی شروع میشه تا کی، تعریفایی براش میگن، اما حدوداً از 18 سالگی تا 35 سالگی یا تا 40 سالگی رو به عنوان ایام جوانی ازش یاد میکنن. در جوانی به قول پزشکان و اطباء انعطاف پذیری عصبی در حد اعلای خودش قرار داره. یادگیری مهارت‌های جدید در بالاترین حد. انسان به سرعت میتواند مطالب رو یاد بگیرد، خلاقیت و نوآوری میتونه داشته باشه. تو جوانی انسان عادات شکل میگیره، خوب یا بد تو جوانی شکل میگیره. ظرفیت قلبی و عروقی در اوج، انرژی مضاعف و خستگی ناپذیری از خصوصیات جوانیه. دیدید جوانا خستگی نمیشناسن. یه خورده سن آدم بالا میره، یه خورده کار میکنه، خسته میشه. جوان اصلا خستگی نمیشناسه. شجاعت داره. جوانها شجاعترن تا افرادی که پا به سن میگذارن. خطرپذیریشون بیشتره. از نظر حافظه و تمرکز قوی ترند. یعنی هرچه ما از جوانی بگیم و توانایی های جوانی کم گفتیم. پیدا کردن راه حل برای مسائل. خیلی امتیازات برای جوانی میگن، صفای باطن، جوان باطنش صافتر از آدمیه که پا به سن میگذاره. اینا حرفاییست که نه امروز بگن، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودن صفای باطن داره، تعلقاتش کمتره، راحت تر از راه خطا برمیگرده، اصرار بر خطا و اشتباه نمی کنه. مجموعه ای از امکانات و توانایی ها به عنوان قوت، این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ثم جعل من بعد ضعف قوتا، این قوت هم قوت جسمی است و هم قوت روحی، هم قوت فکری، هم جسمش قوی است هم روحش و فکرش و ذهنش قوی تره، حوصله بیشتری داره. این یه نعمته. خب ما با این نعمت مخصوصا جوانترها توجه بکنن، این میگذره زود، خیلی زودتر از اون که فکر بکنیم میگذرد. چشم به هم بگذاری، این فاصله، این سن 18 تا 20 تا 35 سال میگذره، تمام میشه میره. اما آیا ما با این سرمایه، با این فرصت، با این نعمت، با این قدرت چی کار کردیم؟ چی کار میکنیم؟ چه اندوخته علمی، چه اندوخته معنوی برای خودمون فراهم کردیم؟ این مورد بازخواست قرار میگیره. ببینید، حالا بعضیا نابغن، ما با اونا کاری نداریم. ابن سینا، دانشمند بزرگی که اسمش رو همه شما شنیدید، ابن سینا میگه تو 18 سالگی علمی و دانشی از علوم و دانش‌های روز نبود که من فرا نگرفته باشم. منطق، ریاضیات، طب، فلسفه، حالا اون نابغه بود. اما ماهایی که متوسط و زیر متوسطیم، یا مثل من که خیلی ضعیفم، چه مقدار از دانش‌ها و علوم امروز را یاد گرفتیم؟ آیا بهره ما از دانش‌ها و تکنولوژی روز فقط شبکه‌های اجتماعی است که روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت در اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و این ور و اون ور بچرخیم؟ واقعا مثل خوره داره روح و ذهن و فکر جوانای ما رو، من نمیگم بد، خیلی هم خوبه، خیلی هم استفاده داره، ولی وقتی این موبایل و این اینستاگرام رو میذارن جلو، مثل یک چرس کنم میکشه همراه خودش میبره، یه دفعه چشم باز میکنه میبینه 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت در روز وقت صرف کرده. چی گیرد اومد؟ هیچ، جز یه مش خنده و گریه و تفریح. چیه واقعا؟ باز این من به بعضی ها میگم این گوشی ها یه امکانی داره، این امکانو فعال کنید، گزارش هفتگی بهتون میده، دارید، همه شما خوب بلدید حتما. این گزارش هفتگی رو ملاحظه کنید، به شما میگه هفته گذشته چقدر وقت پای گوشی صرف کردید، به شما میگه چقدر تو اینستاگرام بودید، چقدر تو تلگرام بودید، چقدر تو فلان بودید. حداقل هفته یه بار این کارنامه مراجعه خودتون رو به این گوشی ها ببینید، اون وقت بعد خودتون تعجب میکنید، یعنی من هفته گذشته 50 ساعت صرف کردم، چی گیرم آمده؟ به خدا هیچ. من نمیگم ابن سینا بشیم، ولی حداقل اینقدر مفت و مجانی اوقاتمون رو از دست ندیم. اون وقت حالا خدا میدونه چه انگیزه هایی پشت برنامه سازی های این شبکه های اجتماعی وجود داره. البته توش مطالب مفیدم داره، ولی خدایی حضرت عباسی چقدر وقت ما صرف مفیداش میشه، چقدرش همینطوری به بتالت و به بیهودگی میگذره. اینه، باید دائما مراقب باشیم ببینیم داریم با خودمون، با این سرمایه‌مون، با این نعمت چه کار میکنیم. بابا پیامبر خدا میفرماید قدم از قدم برداشته نمیشود، بنده قدم از قدم بر نمیداره مگر اینکه روز قیامت از این چند تا چیز سوال میکنه. یکیش جوانیه. جوانی تو چه کار کردی؟ این قدرت، این قوت بعد از ضعف، با این چه کار کردی؟ چه بلایی سر این سرمایه آوردی؟ به جای اینکه دانش خودمون رو، آگاهی خودمون رو، مهارت خودمون رو که اونم مال این سالاست، وقتی بگذره سخت میشه یاد گرفتن و حفظ کردن و تمرکز و اینا مشکل میشه. تا 35 سالگی آدم میتونه عرض دانش و اطلاعاتش رو زیاد کنه. از 35 سالگی به بعد به دانشش عمق میبخشد. ما محدودیت زمانی داریم جوانای عزیز، وقت نیست، فرصت نیست. اگر میخوایم به جایی برسیم، اگر میخوایم سعادت دنیا و آخرتمون رو تضمین کنیم، حواسمون باشه. حالا بیایم ببینیم امام حسین با جوانیش چه کار کرد. ما میایم این مجالس، این محافل، اینا رو یاد بگیریم. امام حسین چه کار کرد تو دوران جوانیش؟ وقتی به شهادت رسید 57 سالش بود. سال 4 هجری امام حسین به دنیا آمد. 6 سال با پیامبر زندگی کرده. دوران نوجوانی، ببخشید، دوران کودکیش با پیامبر بود. دوران نوجوانی و جوانیش 30 سال با پدرش امیرالمؤمنین زندگی کرده. از سال 10 هجری تا حدود 40 هجری 30 سال، 25 سال در قربت و فشار و تنهایی، 5 سال امیرالمؤمنین خلیفه بود، 4 سال و 8 ماه. تو این 30 سال شاید دوران خوشش فقط همون 6 سالی بود که در دوران کودکی با پیامبر زندگی کرد. 6 سال اون بهترین دوران و خوشترین دورانش. وقتی پیامبر سر به زمین گذاشت، مگر چند ماه گذشته بود که فاطمه زهرا مادرشون با اون مشکلات مواجه شد. 75 روز یا 90 روز غم و غصه ها و گرفتاری ها شروع شد. 30 سال این دوران نوجوانی و جوانی سید الشهدا لحظه ای نبود که آرامش داشته باشه. اما امام حسین چه کار کرد؟ تو این 30 سال چه کرد؟ برید ببینید چگونه مردانه ایستاد در مقابل دشمنان، با شجاعت تمام، با قوت و قدرت تسلیم نشد، تسلیم غم‌ها و غصه‌ها نشد. اینا درسایی که ما جوانامون باید بگیرن. مشکلات هست؟ بله. گرفتاری هست؟ بله. اینا بهانه نمی‌شود برای سکون و سکوت و عقب نشینی و ایستایی. امام حسین این درسو به ما میده. 30 سال در دوران خلافت که حالا پدرش شد خلیفه مسلمین، 4 سال و 8 ماه 5 سال حدودن، سه تا جنگ داشته امیرالمؤمنین، تو هر سه جنگ شرکت داشته امام حسین. در جنگ جمل امیرالمؤمنین امام حسین رو کرد فرمانده جناح چپ لشکر، امام حسن رو کرد فرمانده جناح راست. جنگیدند و مردانه ایستادند، اما همین امام حسین با اون شجاعت، اما روح انسانی و عاطفه و شفقت رو ببینید وقتی مروان ابن حکم میاد به امام حسن و امام حسین پناه میاره که بیاید شما واسطه بشید پیش امیرالمؤمنین، مروان ابن حکم اینا رو واسطه قرار داد. امام حسین و امام حسن آمدن پیش امیرالمؤمنین، این میخواد بیعت کنه. گفت دروغ میگه، این اهل بیعت نیست، این یه بار دیگه همین کارو کرده. بیعت کجا بود؟ اما به احترام اونها پذیرفت و او هم قدردانی که نکرد هیچی، وقیحانه این محبت و شفقت رو جواب داد و اون جنایات رو مرتکب شد. در جریان جنگ صفین این یه جوانه، امام حسن وقتی به شهادت رسید، امام حسین شاید یه چیزی حدود 40 و اندی سالش بود. خود امام حسین بعد از شهادت امیرالمؤمنین 37-38 سال حدود 40 و خورده‌ای، مثلا 40 سال این حدودا بود. یعنی درست تو اوج جوانی. در جنگ صفین مردم را در کوفه جمع کردن، خطبه خوند امیرالمؤمنین، رسم بود قبل از جنگ خطبه میخوندن برای تهییج و تشجیع مردم و توضیح. امیرالمؤمنین خود معمولا اینجوری بود، امام حسن و امام حسین هم یه صحبتی میکردن. ببینید تو چه سنی امام حسین در جمع مردم در قبل از جنگ صفین یه خطبه ای داره امام حسین، واقعا شنیدنی، واقعا شنیدنی است. منطق رو ببینید، اونجا درباره جنگ صحبت میکنه، میگه جنگ یه شری است که شتاب در اون طعمی ناگوار و جرعه هایی تلخ و گزنده داره. شتاب در جنگ درست، اما هر کس خود را برای اون بسیج کرد و برای تهیه ساز و برگش به آماده باش پرداخت و به هنگام فراز رسیدنش از زخمهای جان و جان شکارش نرنجید و نهراسی، جنگ را برده است. یعنی چی؟ میگه ما دنبال شر جنگ نیستیم، ولی آماده باید باشیم. مگه میشه آماده نباشی؟ دشمن بهت حمله بکنه بعد بخوای دفاع کنی؟ آمادگی به تمام معنا باید در هر ملت و در هر کشوری برای جنگ باشه. ما باید به اندازه کافی پول بذاریم برای دفاع، برای آمادگی دفاعی. امکانات باید بذاریم. اگر کسی میگه ما مشکلات داریم، نباید خرج آمادگی و مهیا کردن برای جنگ بکنیم خودمون را، نمیفهمه منطق دنیا و زورگویان و استکبار رو نمیشناسه. آمادگی باید باشه. بعد میگه اگر کسی، هر کس پیش از رسیدن لحظه مناسب، و من دیگه عبارت رو نمیخونم، بدون کوشش بصیران آن را پیش اندازد، سزایش آن است که قومش را زیانمند و خود را نابود بکن. قبل از رسیدن وقت جنگم اگر وارد جنگ بشی باعث زیان و ضرر بر خودت و بر قومت میشی. این یه جوان 30 و چند سال است. اینه منطق امام حسین. وقت گذشته، امشب بریم در خانه جوان بنی هاشم علی اکبر. علی اکبر 25 سال، حالا از 18 سال تا 28 سال گفتن، ولی به نظر تحقیق همون 25 تا 28 سال، یه جوان به تمام معنا. شما ببینید این جوان یک پارچه امید و آرزو برای زندگیه. جوان اینه دیگه. اما وقتی در مسیر کربلا در بین راه امام حسین اندکی به خواب می رود، بعد چشم باز می کنه و یه دفعه بر زبان می گوید، جاری می کنه، میگه انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر با امام حسین سوال می کنه پدر جان چه شد، آیه استرجاع خوندی؟ فرمود خواب دیدم، ما همه، من و همه همراهان من جزء کشته شدگان هستیم. ببینید یه جوانی این جمله را از پدرش شنیده، چه پاسخی میده؟ همون پاسخی را داد که اسماعیل در هنگام آماده شدن برای ذبح توسط ابراهیم داد. وقتی ابراهیم میخواست اسماعیل رو ببره برای ذبح، خب اسماعیل یه جمله ای گفت، تو قرآن آمده یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. گفت پدر جان اون چه که بهت امر شده عمل کن، میبینی که من از صبر کنندگانم. اسماعیل فرزند ابراهیم، یه جوانی که در دامن ابراهیم تربیت شده، یه همچین پاسخی میده. علی اکبر اونجا این جوان رعنا که جوانیش رو درست، این سرمایه رو درست استفاده کرده، عرض کرد پدر جان اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود بله. فرمود فإننا اذن لا نبالی ان نموت محقین. پس چه باک، ما را از مرگ چه باک. این جوان رعنا روز عاشورا آمد از پدر اجازه میدان بگیره، اومد اجازه بگیره. اولین نفر از بنی هاشم، تا اون موقع اصحاب نمی گذاشتند فرزندان امام حسین بیان، اومد اجازه گرفت. به محض این که اجازه خواست، امام حسین اجازه داد، رفت میدان، جنگی کرد، جنگ نمایانی کرد، تعدادی از این اراذل را به قتل رساند، بعد برگشت. برگشتم خیمه، اینجا بعضی از مقاتل نوشتن یه جمله ای گفت علی اکبر به امام حسین، دقت کنید که این جمله به نظر من درست نیست. گفت العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی. گفت پدر جان تشنگی داره منو میکشه. این سنگینی لباس، سنگینی زره منو آزار میده. یه همچون جوانی بعیده بیاد روز عاشورا یه جمله‌ای بگه که میداند از پدرش کاری ساخته نیست. میدونه اگه تشنه از پدرش از او تشنه تره. من خیلی بعید میدونم علی اکبر این رو به امام حسین گفته باشه. علی اکبر آمد کنار خیمه برای اینکه یک بار دیگر چهره نورانی پدر رو ببینه. دلش تنگ شده بود برای پدر.
اومد یک بار دیگه قوت قلب بده به اون زن و بچه، به عمه اش، به دختران، به زنان، ببینن که او مردانه ایستاده و داره می جنگه. نه تقاضای آب کرد، نه گله کرد، نه شکایت کرد، هیچ کدام اینا نبود. برگشت میدان به یک بار سید و شهدا، بشنود که صدای علی اکبر یا ابتا. سید و شهدا به سرعت خود رو بالای بدن علی اکبر رساند، او را در آغوش گرفت. فوز اخده علا خده، گونه بر گونه او گذاشت، فرمود یا علی علی الدنیا بعدک العفا.